أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعنا على أعدائهم أجمعين. در آیه 24 بعد از بحث از مفردات و مطالبی که به تبیین معنای آیه و تفسیر اون کمک می کرد، نوبت می رسه به پاسخ از سه شبهه در رابطه با محتوا و مضمون این آیه. سه شبهه مطرحه که به این سه شبهه باید پاسخ بدیم. شبهه و اشکال اول این است که در جای خودش منقح شده که تکلیف دائر مدار قدرت عقلی و شرعی است، لذا تکلیف به غیر مقدور قبیحه. ما نمیتونیم کسی را مکلف بکنیم به کاری که از حیطه قدرت او خارجه. این یک مطلبی است که در جای خودش منقح شده. بر این اساس در این آیه تکلیف به غیر مقدور صورت گرفته که امر باطلی است و سزاوار نیست که قرآن و آیه‌ای از اون که کلام حکیم هست مشتمل بر یک امر باطل باشه. اما اون تکلیفی که غیر مقدوره و در این آیه مطرح شده، تکلیف به اتیان سوره‌ای مثل سوره قرآن. در آیه قبل فرمود و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. امر به آوردن سوره‌ای مثل سوره‌های قرآن شده. این تکلیفه. بعد در همین آیه 24 خود خداوند تصریح می کند ولن تفعلو، یعنی هرگز نمی توانید این کار رو بکنید. می فرماید و ان لم تفعلو ولن تفعلو فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. پس این آیه اذعان کرده به عدم توانایی و عدم قدرت کافران و در عین حال اونها را مکلف کرده به کاری که این باطل. تکلیف به غیر مقدور امرون باطل و نمیشه که ما ببینیم، یعنی سزاوار نیست که آیه قرآن مشتمل بر یک امر باطلی باشه، در حالی که تصریح شده به این که در قرآن لغو نیست، باطل نیست. این شبهه اول. جواب از این شبهه بر طبق مبنای خطابات قانونیه کاملا واضح و روشنه. در به اصطلاح چارچوب نظریه خطابات قانونیه تکلیف به غیر مقدور جایزه، البته به شرط اینکه خطاب به عامه مردم باشه و این خطاب در واقع انحلال به عدد افراد مکلفین پیدا نمی کنه. حالا در جای خودش این نظریه منقح شده که اگر خطاب به عدد افراد مکلفین انحلال پیدا نکنه بلکه مخاطب نوع و عامه باشند، لذا همین که اکثریت مخاطبین بتوانند این کار را انجام بدهند این کافی است برای صحت خطاب. بر اساس نظریه خطابات قانونیه به طور کلی قدرت شرط تکلیف نیست. خب طبق اون نظر عرض به حضور شما مشکلی نداره، اما طبق نظریه مشهور یعنی نظریه انحلال خطاب به عدد افراد مکلفین این مشکل باقی است. علی ای حال چه طبق مبنای اول و چه بر طبق مبنای دوم، اینجا اساساً امر یک امر واقعی نیست بلکه امر امتحانی است و در اوامر امتحانیه چون به غرض اتمام حجت بر مأمورین صورت میگیره ولو تکلیف به امر غیر مقدور صورت بگیره اشکالی نداره. پس طبق آنچه که از این آیه فهمیده میشه و آیه قبل، این امر امر امتحانی است و غرض از این امر اتمام حجت به اونها و اینکه معلوم بشه غرض اونها از شک و ریب در آنچه که بر پیامبر نازل شده انکار نبوت و انکار معجزه است. اونا غرضشون اینه که نبوت و معجزه پیامبر را انکار بکنن. این راه را برای انکار و معجزه اونها میبنده، لذا چون امر امر امتحانی است تکلیف به چیزی که مقدور نیست و امکان امتثال اون فراهم نیست اشکالی نداره. اون چیزی که تکلیف به اون اون چیزی که تکلیف به اون جائز نیست در صورتی که مقدور نباشه اون تکلیف واقعی است. این پاسخی که از شبهه اول میشه. شبهه دوم این است که باز در جای خودش منقح شده که عقاب و ثواب مترتب بر مخالفت و عصیان و اطاعت. کسی که از اوامر و نواهی خداوند اطاعت بکنه مستحق ثوابه، کسی که با دستورات و فرامین الهی مخالفت کنه مستحق عقابه. پس عقاب فرع مخالفت و عصیانه. عصیانم یعنی این که کسی از دستور خدا سرپیچی بکنه، بهش گفتن یک کاری را انجام بده و انجام نده. انجام ندادن کار دو مصداق داره، یه وقت امکان انجام دادن دارد و انجام نمیده، یه وقت اساساً امکان امتثال نداره و قهرن اون عمل انجام نمیشه و مخالفت صورت نمیگیره، به اصطلاح سالبه به انتفاع موضوع. این مهم نیست که مخالفت به چه دلیل انجام نشه. اگر کسی مثلا ترک بکند شرب خمر را، انجام نده این معصیت الهی را، یه وقت با قصد و اراده و با فراهم بودن امکان اتیان به این حرام این کار رو نمی کنه، همه چی براش مهیاست، ولی در این حال از این کار خودداری میکنه. یه وقت در صدد هست اگر امکانش فراهم بشه مرتکب معصیت بشه، ولی شرایط براش فراهم نمیشه. در هر صورت مخالفت واقع نمیشه. خب کسی که مخالفت نکنه دیگه مستحق عقاب هم نیست، چون گفتیم عقاب مترتب بر معصیت و نافرمانی و ترک واجب یا فعل حرام است. با توجه به این مقدمه در ما نحن فی مخالفتی صورت نگرفته تا عقاب برش مترتب بشه، در حالی که ما میبینیم در ادامه آیه 24 میفرماد فتق النار التي وقودها الناس والحجاره، یعنی اونها رو داره انذار میکند نسبت به کفرشون و اعتقادشون و شرکشون. مخالفتی صورت نگرفته، تکلیف به اتیان به سوره‌ای شده و اینا هم سوره‌ای نتونستن بیارن، چون اصلا امکان آوردنش براشون فراهم نبود. علی ای حال محصل شبهه و اشکال دوم اینه که عقاب بر مخالفت خداوند مترتب شده، در حالی که اینجا مخالفتی صورت نگرفته تا عقاب مترتب بشه. پاسخ این شبهه و اشکال هم با عنایت به اون چه که در پاسخ به شبهه اول گفتیم معلوم میشه، چون اینها بزرگترین مخالفت رو مرتکب شدن. از این جهت که نبوت برای اینها ثابت شده، اعجاز قرآن برای اینها معلوم شده، یعنی پیامبر خدا ادعای رسالت از طرف خدا کرده، قرآن رو به عنوان معجزه آورده و حجت بر اونها تمام شده. قهرن وقتی حجت تمام میشه، اینها میبایست تصدیق میکردن رسالت پیامبر گرامی اسلام را و تسلیم معجزه پیامبر میشدن و اعتقاد پیدا میکردن به پیامبر و قرآن که معجزه اوست، اما شک کردن، یعنی در حالی که میبایست تصدیق و اعتقاد به نبوت و معجزه نبی پیدا میکردن گرفتار شک و تردید شدن. خود شک و تردید در چیزی که وظیفه اونها تصدیق و اعتقاد بوده، این خودش بزرگترین مخالفت. پس همین که این مخالفت صورت گرفته، این مستلزم استحقاق عقاب، لذا شبهه دوم هم به نظر میاد که وارد نباشه. اما شبهه سوم، عرض به حضور شما این است که ما قبلا گفتیم در مورد این آیه که یکی از مسائلی که در قرآن به عنوان جلوه های اعجاز قرآن مطرحه، اخبار از غیبه. این آیه خودش گفتیم هم دلالت بر نبوت و معجزه میکنه، خودش هم اعجازه، چون داره اخبار از غیب میکنه. میگوید و ان لم تفعلوا ولن تفعلوا، هرگز نمیتوانید این کار رو بکنید. این خودش اخبار از غیبه و از جلوه های اعجاز. همینقدر که داره یک به اصطلاح نشانه ای از معجزه بودن قرآن بیان میکنه، خود اینم اعجازه، چون هم تحدی درش هست. ما عرض کردیم این آیه در مقام تحدیه و در مقام بیان نبوت و صدق رسول مبارز میطلبه. خود تحدی قرآن یکی از دلائل اعجازه. در این حال یک وجه دیگری از اعجاز هم در این آیه وجود داره و اونم اخبار از غیبه. تحدی به جای خود، اما اخبار از غیب هم در واقع یکی از وجوه اعجاز قرآنه. ما وجوه مختلفی رو برای اعجاز قرآن ذکر کردیم، یکیش همین اخبار از غیب بود، یکی عدم اختلاف در قرآن بود، یکی فصاحت و بلاغت بود، یکی اینکه کسی نمیتونه نظیر اون رو بیاورد بود. مجموعه اینها مبین وجوه اعجاز قرآن. خب این با واقعیت های به اصطلاح خارجی سازگار نیست. چرا؟ برای اینکه در تاریخ گزارش هایی آمده که برخی مبادرت به این کار کردن، از جمله مسیلمه کذاب. چند نفرم ما اسم بردیم، البته بر اساس نقل های برخی از مورخین، یه عده‌ای عرض به حضور شما مدعی نبوت و اعجاز بودن و ادعا کردن ما می توانیم مثل قرآن سوره یا آیه‌ای بیاوریم. از جمله اونها مسیلمه کذابه. خب تو برخی از کتاب‌های تاریخی حتی اون جملاتی که مسیلمه کذاب به اصطلاح و به زعم خودش برای مقابله با قرآن آورده نقل شده. خب اون چه که از مسیلمه کذاب نقل شده صرف یک ادعاست، لذا اخبار این آیه از غیب منافاتی با واقعیت خارجی نداره. مسیلمه کذاب ادعا کرد من یه سورهی مثل قرآن میارم و اباطیلی رو کنار هم قرار داد به عنوان یه سورهی مثل قرآن آورد، ولی اون کجا و قرآن کجا؟ هیچ اثری بر آوردن این جملات و کلمات مترتب نشد. یه خرافاتی رو عرض به حضور شما مسیلمه جعل کرد که حتی از نظر ارزش و اهمیت در حد اون چه که در اون دوران در حجاز مشهور و متعارف بود هم به حساب نمی آمد، با اینکه به هر حال اشعار شاعران یا نوشته های ادیبان اون سرزمین بعضیش در حد قابل قبول و به هر حال برخوردار از یک امتیازات بود، اما در این حال اونها هم تازه حدشون از حد قرآن بسیار پایین تر بوده، چه برسه به اون که مسیلمه کذاب آورده. لذا این اخبار همچنان ما معتقدیم اخبار این آیه همچنان اخبار از غیب کرده، چون از اون زمان تا کنون هنوز هیچ کس نتوانسته سوره‌ای مثل سوره قرآن بیاورد. لذا این شبهه هم به نظر میرسد وارد نیست. عمده نکاتی که ما در مورد این آیه لازم بود طرح بکنیم ذکر کردیم، فقط در پایان سخن از این آیه عرض به حضور شما اشاره به یک روایتی میکنم که عرض به حضور شما امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمودند که میفرماید وعلمو، این هم یک پند اخلاقی است، هم توصیف آتش و عذابی که در انتظار منکران و همطور گفتیم مختص به کافران هم نیست، بلکه شامل مؤمنان فاسق هم می شود. می فرماید وَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِهَذَا الْجَلْدِ الرَّقِيقِ صَبْرٌ عَلَى النَّارِ، بدانید که این پوست نازک تحمل آتش ندارد. ما گفتیم عذاب هم جسمی است هم روحی، یعنی هم جسم انسان می سوزد هم روح انسان در این آتش گداخته می شود. و نزجت جلودهم، اینکه ما به جای پوست هایی که در اثر آتش سوخته یه پوست دیگر می رویانیم که هم از بیرون و هم از درون تحت فشار آتش بدن انسان که می سوزه، لحوم و شحوم اون هم می سوزه. یعنی این زیر پوست، وقتی پوست که می سوزه گوشت و چربی و عروق و همه چیز می سوزه، بافتهای بدن انسان تا می رسه به استخوانها و استخوانها هم می سوزه. وقتی روی این بافتهای بدن که سوخته و در حال سوختنه پوست قرار داده میشه، این هم از درون زیر فشار آتشه، هم از بیرون، چون آتش هم انسان رو احاطه کرده، پس هم خودش میسوزد و هم سوزاننده است و هم باعث اشتعال و همونی که در باب وقود گفتیم، هم آتش زنه است و هم آتش گیره. خب حالا اگر این بدن به این شکل در بیاد دوباره روش پوست دمیده رویده بشه، این شما ببینید چه درد و رنج و عذابی داره. لذا امیرالمؤمنین میفرماید وَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِهَذَا الْجَلْدِ الرَّقِيقِ صَبْرٌ عَلَى النَّارِ فَارْحَمُوا نُفُوسَكُمْ، به خودتون رحم کنید. تعبیر رو ببینید، امیرالمؤمنین میفرماید به خودتون رحم کنید، اصلا با کسی کاری نداشته باشید. وقتی ما در یک همچین مسیری داریم حرکت میکنیم که بعید نیست با این رفتارها و با این منش و سلوک و فکر و عقیدهی که ماها داریم به اونجا منتهی بشیم. لذا میفرماد فرهمو نفوسکم، خودتون به خودتون رحم کنید. فانکم قد جربتموها فی مصائب دنیا، شما اینو در مصائب دنیا تجربه کردید، در مشکلات دنیا تجربه کردید. یه دست انسان که یه مقداری با آتش تماس برقرار تماس پیدا میکنه ببینید چه عذاب و درد و رنجی برای انسان حاصل میشه. اینا قطعیست، معاد حتمیست، یه روزی این امور حتما محقق خواهد شد، تردیدی در این امور نیست. ولی بعضی از ما متاسفانه جوری زندگی میکنیم که انگار نه انگار با چنین شرایطی در آینده مواجه خواهیم شد. این که حضرت میفرماد فرهمو نفوسکم، به خودتون رحم کنید. اگه به دیگران رحم نمی کنید، اگر در کارهایی که انجام میدید ملاحظه دیگران رو ندارید، اقلا به خودتون رحم کنید. افرأیتم جزع احدکم من الشوکه تصیبه والاشره تدمیه والرمضاء تحرقه فکیفه اذا کان بین طابقین من النار زجیع حجر و قرین شیطان. شما آیا دیدید جزع و ناله و بی صبری و ناشکیبایی و بیتابی یکی از شما رو وقتی عرض به حضور شما با یه همچین مشکلاتی مواجه میشه؟ شما یه کسی که حالا به حسب ظاهر داره زندگی میکنه، خوبم زندگی میکنه، ولی وقتی به مشکل بر میخوره چطور جزع و فزع میکنه، چطور گرفتار میشه، چطور مقموم و مقبون خودش رو حس میکنه؟ خب این همین ماجرا در قیامت برای ما اتفاق خواهد افتاد. کسی که مشکلات تو این دنیا او رو احاطه میکنه، این صبر نمیتونه بکنه. پس اگر مشکل برای کسی فراهم بشه، او بیتاب میشه، شکیبایی خودش از دست میده، دیگه تحمل نداره. حالا شما حساب کنید که کسی که در جهنم در بین عرض به حضور شما آتش از بالا و پایین او را احاطه کرده، وسط آتش که خود این آتش یک مسئله و مشکله، قرین بودن با شیطان یه مشکل بزرگتره. اینکه هم نشین میشه با شیطان، این خودش بدترین عذابه. پس خیلی باید مراقب بود. ان الموت حق، ان السؤال حق، ان البرزخ حق، ان المعاد حق، ان جهنم حق، ان الجنه حق. اینا همه حقه، اینا همه حتمیست. هیچ تردیدی در اون چه که در تعالیم قرآنی و الهی و روایات ائمه وارد شده نیست. سکرات موت، حالا بگذاریم از گرفتاری ها و عذاب های دنیا، سکرات موت، احوال برزخ، هول های برزخ، ترس هایی که انسان در عالم برزخ پیدا میکنه و هیچ گریزی از اون ندارد، قیامت، حشر، بعث، برانگیخته شدن از قبور، و حسابرسی در صحرای محشر و اینکه اونجا انسان میفهمد که به کدام سمت و سو رفته و زندگی خودش را چگونه سپری کرده. این بسیار حائز اهمیت و واقعا اون چه ما میخوانیم و میگوییم و میشنویم و مینویسیم همه برای این است که در ما تأثیر بگذاره و موجب خانه تکانی دلها و روحها و افکار و اندیشه های ما بشه. واقعا معاد باور باشیم، بپذیریم که معاد هست، برزخ هست و این عذابها وجود داره. اگه این باشه خیلی به ما برای تصحیح رفتار و نحوه زندگی ما تأثیر داره، ولی خدای نکرده اگر به این امور بی‌اعتنا باشیم دیگه اون موقع واویلاست. گاهی بعضی از ما جوری زندگی میکنیم و جوری حرف میزنیم که انگار نه انگار مرگی هست و برزخی هست و معادی و سؤالی و جوابی. برخی از ما روحانیون جوری مش میکنیم که کنه جهنمی وجود نداره. خدا عاقبت همه ما رو به خیر کنه. والحمدلله رب العالمین.